أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران عزیز، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیزی که در این جلسه حاضر شدن و جناب آقای دکتر علیزاده، در خدمتتون هستیم با سلسله نشست‌های علمی درآمد به اخلاق قرآنی که توسط انجمن معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه. در جلسه 56 این نشست‌ها، این سلسله نشست‌ها در خدمتتون هستیم. عنوان این نشست پیشینه اخلاق قرآنی در جهان اسلام و خلأهای اخلاق پژوهی قرآنی است که در خدمت جناب آقای دکتر مهدی علیزاده هستیم، استادیار گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی. جناب دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. در آستانه ورود به شب‌های مبارک قدر، جهت عرض ارادت به ساحت مقدس صاحب شب‌های قدر که روح در این شب‌ها بر آستان مقدس حضرت نازل می‌شود، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ان شاء الله که مورد عنایت آقا بقیت الله العظم باشیم و ان شاء الله که مورد شفاعت قرآن کریم باشیم در بهار قرآن و بهار قلوب. حظ ما و بهره ما از معدوبه الهی قرآن، مائده آسمانی وحی، انشاءالله بیش از پیش باشه. تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت هماهنگی و اجرای این سلسله جلسات خوب رو کشیدن و خوشحالم که بار دیگه توفیق شده حضور عزیزان قرآن پژوه و اخلاق پژوه باشن. خب موضوع بحث روشنه، ما دو تا بحث رو امروز باید حضورتون باشیم و من بدون فوت وقت وارد بحث میشم. ابتداعا به پیشینه مباحث اخلاق قرآنی میپردازم و در بخش دوم هم به خلأهای پژوهشی در اخلاق وحی محور و قرآن باور. اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد جزئیات و ریز و تفاصیل مباحث بشم، به طور کلی این نکته رو حضورتون عرض بکنم که باید سودمندانه بگیم که اون مقداری که به اخلاق فلسفی و اخلاق کلامی و اخلاق حدیثی و اخلاق عرفانی پرداخته شده در طول تاریخ، نه این سده و این دهه و نه الزاماً و صرفاً جامعه ایرانی ما یا جهان تشیع، متاسفانه آنچنان که شأن و قدر و منزلت استقلال اکبر هست، به تفصیل و به صورت مشروع و عمیق به نظام اخلاق قرآنی پرداخته نشده. این به این معنا نیست که ما امروز وقتی داریم با هم گفتگو میکنیم در شرق و غرب عالم چند هزار صفحه مطلب در مورد اخلاق قرآنی نوشته نشده. چرا؟ مقالات، کتابها، رساله های متعددی نوشته شده، اما کمن و کیفن این مطالعات به اندازه‌ای که باید باشه نیست و به اون سطح متاسفانه نرسیده و سهم خودش رو از سوی قرآن پژوهان و اخلاق پژوهان دریافت نکرد. در این میون باید عرض بکنیم که بعد از این اظهار تأسف باید خوشبختانه به این هم اشاره بکنیم که به حمدالله در این یک سده اخیر و به ویژه در این نیمه دوم سده اخیر ما شاهد یک رویکرد و اقبال جدی، روی آوردن جدی به مطالعات اخلاق قرآنی هستیم و شاهد نگارش و تألیف آثار فاخر و شکلگیری پژوهش‌های عمیقی در اخلاق قرآنی هستیم. یعنی باید بگم که به حمدالله وارد یک دوره جهش شدیم، یک جهش رو در این زمینه شاهدیم که با سطح مطالعات سابق قابل مقایسه در کل نیست. این یک تصویر و یک قضاوت کلی از پیشینه و تاریخچه اخلاق پژوهی قرآنی و اخلاق پژوهی وحیانی. اما بعد از ذکر این مطلب نکته دومی هم عرض میکنم و سپس وارد تفاصیل پیشینه کاوی اخلاق قرآنی میشم، پژوهش های اخلاق قرآن. نکته دوم هم این هستش که در واقع شاید برخی از انگارها و پیشفرض‌های ما در مورد قرآن و در مورد زیست اخلاقی تأثیر می‌گذاره در مواجهه ما با قرآن و با وحی. اینکه سطح توقع ما چیه؟ همون بحث مهمی که در فلسفه دین و کلام جدید مطرحه، انتظار بشر از دین. ما میتونیم این رو اینجا اینگونه نوسازی و بازپردازی کنیم، بگیم انتظار بشر از وحی در زمینه مدل زیست اخلاقی. خب اخلاق با تمام سطوح و لایه‌های متعدد و گستره بسیار وسیعش باید دید که از قرآن ما چه توقعی داریم، چه انتظاری داریم. پیشفرض‌های دین شناختی ما، پیشفرض‌های ایدئولوژیک ما در باب چیستی مأموریت قرآن و گستره و قلمرو به مأموریت قرآن چه مقدار در واقع پاسخگوی اون توقعات ما در باب پرسمان های اخلاقی است که به محضر وحی میبریم و از وحی شریف پاسخ میطلبیم. بنابراین یک قرآن شناختی، قرآن شناسی و کالبد شکافی و بازکاوی مأموریت های قرآن کریم در این باب تأثیر بسزایی داره. از جمله وقتی همین بحث رو جزئی تر و ریزتر واردش میشیم و دنبال میکنیم، این که اساسا ما در مباحث مربوط به زبان قرآن کلید واژه های اخلاقی را چه میدانیم، با چه ضوابطی یک آیه رو جز آیات الاخلاق میدونیم و جز آیات الاحکام نمیدونیم، یا جز آیات الاحکام میدونیم که به فقها مربوط میشه و جز آیات الاخلاق نمیدونیم که اخلاق پژوهان به عالمان اخلاق مرتبط میشه. دائره فهم ما از گستره معارف اخلاقی در قرآن باز خودش به یک سری پیش نیازها یا پیش انگارها یا اصول موضوعه برمیگرده، از جمله بحث زبان قرآن و عرض کنم حضورتون کلید واژه های اخلاقی قرآنی. اینها باعث میشه که ما رابطه خودمون رو تنظیم بکنیم، سطح ارتباطگیری خودمون و سطح توقع خودمون رو تنظیم بکنیم از کاوش های اخلاقی در قرآن کریم. واقع قصه اگر موضوع بحثمون آنچه که امروز هست نبود، همین سنخ مباحث من میتونستم یه مقداری بیشتر بحث بدم و ادامه بدم، اما به عنوان برخی از تلنگرها خواستم اشارات مختصری داشته باشم تا وارد متن بحث از پیشتر به اصطلاح تعریف شده و مطرح شدمون باشیم. من بحث پیشینه رو در چندین سطح تقسیم میکنم و در چند بخش ارائه میکنم. مثلا پژوهش های اخلاق قرآنی رو از صده های گذشته آغاز میکنم و تا ابتدای دوره معاصر اینها رو به یه بخش تقسیم میکنم، در یک بخش خواهم گفت و بعد وارد دوره معاصر میشم به صورت خاص به جهت ویژگی و برجستگی که داره، این هم در یه بخش دیگری خواهم گفت. اما وقتی وارد صده های گذشته میشم، اونجا هم سعی میکنم که اصطلاح بین آثار تألیفات و کاوش های اهل سنت و شیعه به اصطلاح تفکیکی قائل بشم و به خصوص البته این تفکیک در دوره معاصر اهمیت پیدا میکنه و وقتی وارد دوره معاصر میشم آثار مستقل و غیر مستقل رو هم از هم تفکیک میکنم و جدا از آثار و پژوهش ها و کاوش های اهل سنت و شیعه به تلاش های علمی غیر مسلمانان نیز خواهم پرداخت و به اون هم وارد خواهم شد. به این شکل من پرونده بحث بخش اولم رو می‌بندم و بعد وارد بحث نیازها و خلأهای پژوهش میشم. اما در باب آثار اخلاق قرآنی در صده های گذشته تا پیش از دوره معاصر، ببینید همونطور که عرض کردم با ابراز تأسف، ما علارغم اون مقدار پیشبینی که از دور میکنیم و توقعی که از دور داریم قبل از مواجهه مستقیم و مراجعه مستقیم، باید بگیم که یک کار نظاممند ژرف و دقیق در باب چیستی و چگونگی اخلاق قرآنی تا قبل از سده معاصر به صورت مستقل ما چیزی در دسترس نداریم مگر یک اثر. یعنی آنچه که وجود داره برداشت های از قرآن هست در طی پژوهش ها و آثاری که در اونها سعی شده از مثلا روایات هم استفاده بشه، احیانا از داده های عقلانی، نه عقل فلسفی، عقل منطقی اصولی یا همون کامن سنس و عقل سلیم عرفی هم استفاده بشه، منتها خب قرآن کریم هم مورد مراجعه جدی بوده. آنچه که به صورت مستقل ما در باب اخلاق قرآنی میتونیم نگاه بکنیم به تاریخچه مطالعات اخلاقی، ما رو به یک اثر میرسونه به نام کتاب الوریعه الی مکارم الشریعه از ذریعه با زال و عین، از ذریعه الى مکارم شریعه، که این کتاب از آن راغب اصفهانی است. جناب راغب اصفهانی مؤلف کتاب معروف المفردات در واژه شناسی قرآنی، کتاب معتبر المفردات که معمولا قرآن پژوهان به اون سر میزنن برای شناخت معانی واژگان قرآنی، کتابی به نام از ذریعه نوشته. این کتاب میشه گفت در نوع خودش نابترین و خالصترین اثر اخلاق اسلامی است که تمام تلاش و همت خودش رو مبذول داشته برای اینکه یک اثر وحی محور و قرآن پایه رو در اخلاق اسلامی ارائه بکنه. هرچند جناب راغب 100% دست خودش رو نبسته برای اینکه به هیچ عنوان وارد منابع دیگه نشه، ولی حجم ارجاعات و رفرنس هایی که میده به سور مختلف و آیات متعدد به مراتب فزونی داره و چندین و چند برابر آن چیزیست که به غیر قرآن ایشون در این کتاب خواننده رو ارجاع میده و استناد میکنه به غیر قرآن. استناداتش در حد گسترده و وسیع قرآنیست. این کتاب رو ما در سال 1385 که اولین چاپ کتاب شناخت اخلاق اسلامی از چاپ خارج شد معرفی کردیم. ضمن چندین صفحه یه تحلیل متوسطی از این کتاب به دست دادیم، تحلیل عمیقی نیست، شاید مثلا قریب به 10 صفحه. اومدیم گفتیم روش راغب چی بوده، وارد چه حوزه‌هایی شده، ساختار کتاب چیه، به چه سرفصل‌هایی پرداخته و ادبیات و سبک قلم زدنش چیه و نقاط قوت و احیانا ضعف کتاب کدومه. به برخی از مختصات کتاب شناختی هم پرداختیم که مربوط می‌شده به استران نسخ و نسخه شناسی و حالا چاپ و انتشار کتاب و تصحیح کتاب که اون دیگه حالا بحث‌های درجه دو. جناب راغب اصفهانی محتمل التشیعه، یعنی احتمال داده شده که ایشون شیعه باشه و در مورد این در واقع گمان زنی در باب مذهب راغب مطالبی وجود داره. از روی نشانه هایی حد زدن و احتمال دادن که جناب راغب شیعه باشه، اما قصه قطعی نیست. برخی هم گفتن یه احتمال ایشون به اصطلاح از اهل سنت و از معتزله متمایل به تشیعه، اما قدر متیقن او جزء اشاعره ماتوریدیه عرض کنم حضورتون سلفیه نیست و حالا امر دایره بین اینه که یا شیعه باشه یا سنی معتزلی متمایل به تشیع. از این کتاب که بگذریم، 5 تا کتاب دیگر رو میتونیم نام ببریم که میزان و حجم ارجاعاتشون به قرآن خیلی قابل توجهه، یعنی در بین آثار بسیار تفصیلی و گسترده و متنوع اخلاق اسلامی از سده دوم و به خصوص سده سوم تا قبل از یک سده اخیر آثار به گونه ای هستن که همزمان به روایات و به سیره ارجاع میکنند، هم به قرآن کریم استناد میکنند. در کنار اونها کتاب هایی هستن که در کنار این دو منبع اصلی و اصیل اسلامی، یعنی ثقل اکبر و ثقل اصغر، به شهود و داده های اشراقی و به عقل هم ارجاع میکنند و استناد میکنند. اما این چند تا اثری که میخوام نام ببرم با اینکه به منابع مختلف دارن ارجاع میکنن، اما حجم ارجاعات قرآنیشون قابل توجهه و سبقه قرآنیشون جالبتره و مورد قابل تأملتر و بازبینی بیشتریست که آدم بفهمی که اینا چجوری از قرآن استنباط میکنن، چجوری به قرآن مراجعه میکنن و برداشتشون چیه. یکی از این کتاب ها فرائض الاسلام هست از حسن بصری که ایشون عرض کنم حضور شما از فرائض الاسلام اونجا مباحثی رو اراده کرده که بیشتر همون شایسته و ناشایسته و بایسته و نابایسته اخلاقی مد نظرش. یه کتاب دیگه داریم تذکرة السامع و المتکلم از ابن جماعه که جالب یه کتاب خاص در باب کتاب اخلاق تعلیم و تربیت اخلاق دانشوری تذکرة السامع و المتکلم فی آداب العالم و المتعلم از ابن جماعه. باز حجم مراجعات و ارجاعات به قرآن در این کتاب قابل قبول و جالبه. اما دو کتاب مهمتر از این دو عبارتند از قوت القلوب ابو طالب مکی و شجرة المعارف و الاحوال از عز بن عبدالسلام. در بین کتب مشخصا اخلاق عرفانی ما تو کتابای اخلاق عرفانی ارجاعات به قرآن قابل توجه برخلاف کتابهای اخلاق فلسفی. کتب اخلاق فلسفی از رساله کندی بگیرید تا بیایید آثار متنوع جناب ابو علی مسکوی تا بیایید سراغ حکیم فارابی و بعدها به جناب خواجه نصیر و غیره، حجم ارجاعات به آیات بسیار بسیار کم انگوش شمار و یا نادر و غیر قابل احصای. اما در آثار عرفانی ارجاعات به قرآن کریم قابل توجهه. در بین آثار اخلاق عرفانی کتاب قوت القلوب از ابو طالب مکی که خیلی متقدمم هست، پیشگامم هست، جزء پیشگامانه و کتابش جزء اولین کتاب هست، حجم قابل توجهی داره و نکته سنجی های جالب و جذاب و خواندنی داره. کتاب دیگه‌ای که سبقه عرفانی داره، نه به اندازه قوت القلوب یا رساله قشیریه یا علامه سراج یا التعرف مثلا کلابازی، در اون حد کتاب اخلاق عرفانی شناخته نمیشه، ولی رنگ و بوی عرفانی هم داره، کتاب شجرة المعارف و الاحوال از جناب عز بن عبدالسلام. عز بن عبدالسلام هم شیخ الاسلام دمشق بوده در سوریه امروزی در شامات، هم فقیه بوده و کتب فقهی داشته، در مسند افتا نشسته بوده، هم اهل دل و معارف قلبیه و عارف مسلک بوده و شاگرد سهروردی بوده و این کتاب رو شجرة المعارف و الاحوال رو می‌نویسه. از این کتابا که بگذریم، یعنی در واقع میخوام عرض بکنم کل آنچه که قابل شمارش هست و قابل فهرست برداری هست در آثاری که رنگ و بو و سبقه قرآنی قابل توجه تری دارند، همین تعداد است که نام بردیم. بقیه دیگه کتابایی هستن که کتابهای عقلی نقلی هن یا کتابهای نقلی هن. کتابهای نقلی هستن که عمدتاً به روایات و احادیث ارجاع کردن، در کنار اونها مزین کردن، آغاز هر بابی رو با یک آیه شروع کردن و مفصل وارد روایات شدن. یا کتابایی هستن که افزون بر منابع نقلی استنادات عرفی و عقلایی و عقلانی محض و یا یحتمل شهودی اشراقی هم دارن. پس ما اثر خالص قرآنی با یه مقداری تسامح میتونیم بگیم تنها از ذریعه اعلام مکارم شریعه رو داریم از راغب، و کتابهایی که اعتناع ویژه داشتن، توجه خاص داشتن به استفاده نکته سنجانه و ظریف و موشکافانه از آیات و حجمشون هم قابل توجهه، این چارتایی بود که غیر از ذریعه خدمتتون عرض کرد. اما وارد عمده بحثایی که میتونیم بشیم در دوره معاصره که میتونیم به آثار اخلاق قرآنی به صورت جدی اشاره کنیم. اول از آثار اهل سنت من شروع میکنم. آثار اهل سنت رو هم به دو دسته باز تقسیم میکنیم: آثار مستقل اخلاق قرآنی و آثار غیر مستقل اهل سنت معاصر. در آثار مستقل اونی که باید بیش از هر کتاب دیگه بهش توجه کنیم و بر اهمیتش تأکید کنیم کتاب دستور الاخلاق فی القرآن الکریم هست از شیخ محمد عبدالله دراز. محمد عبدالله دراز در 1950 این کتاب رو بعد از اینکه تحصیلات عالیه خودش رو در جامعه ازهر مصر به پایان میبره، برای تحصیلات تکمیلی وارد فرانسه و دانشگاه سوربن میشه و در دانشگاه سوربن پیش لوی ماسینیون مستشرق معروف رساله دکتری خودش رو میگذرونه. پایان نامش رو با لوی ماسینیون برمیداره و اسم پایان نامه خودش رو میذاره دستور الاخلاق فی القرآن الکریم. دستور به معنای قانون اساسی، یعنی قانون اساسی اخلاق در قرآن کریم چیه. در این کتاب جناب دراز که از مشایخ ازهر و خیلی قوی و عالی درس دروس علوم اسلامی خودش رو فرا گرفته و خونده و لذا انقدر آدم باسواد و عمیقی است، متفکر قابل توجهی است که دو بار اصرار میکنن ریاست جامعه الازهر رو به عهده بگیره، اما به خاطر شرط و شروطی که میکنه و سختگیریایی که در میون میگذاره، از جمله شرط میکنه مستقل بودن کامل الازهر رو از سیاستهای حاکمیتی و از دخالت حکومت، بالاخره به این مقام برگزیده نمیشه، ولی جزو کسایی بوده که اصرار بوده که مسئولیت بپذیره و شیخ ازهر بشه. این آدم اسلام پژوه دقیق و عمیق که چند تا کتاب دیگه هم داره میاد و یک مطالعه مقارن، یک مطالعه تطبیقی رو در اخلاق قرآنی در دستور کار خودش قرار میده و مقایسه میکنه بین دو تن از فیلسوفان متفکران برجسته جهان غرب و آموزه های قرآن کریم، حرفای اونها رو با قرآن کریم در واقع مقایسه میکنه. یکی ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی و دیگری هانری برکسون که فیلسوف مطرح معاصر فرانسه بوده در اون زمان. این دوتا رو در واقع مطالبشون رو عرضه میکنه به قرآن و محاکمه قرآنی میکنه، به قول خود عربا تحکیم قرآنی، قضاوت قرآنی در مورد اونها میکنه. کتاب محمد عبدالله دراز کتاب مفصلی است و به فارسی که ترجمه شده حدود 1000 خورده صفحه شده، ترجمه فارسیش خوب نیست. اصل رساله هم به فرانسوی نوشته شده. قریب به یک دهه بعد عبدالصبور شاهین، دکتر شاهین زباندان مصری، اون رو به زبان عربی برمیگردونه و البته کتاب سنگینی نیست، هم به لحاظ محتوایی عمیقه، هم به لحاظ زبان نگارش چون از زبان فرانسه برگردونده شده بر ترتیب خوشخوان هم نیست، اما حرفای خیلی جدی برای گفتن داره. وارد مباحث عمیق بنیادی تو بحث‌های فرا اخلاقی، اخلاق هنجاری و بحث‌های شمه از برخی از بحث‌های کاربردی هم شده. برجسته ترین کار در بین اهل سنت همین کتاب دستور الاخلاق فی القرآن الکریم هست که جالب، از 1950 تا الان که 2023 هستیم، یعنی بفرمایید 73 سال گذشته از تألیف این کتاب، دیگه در جهان اهل سنت کتابی اصلا در این ابعاد و با این وزن و در این سطح نگاشته نشده. این عمق و این گستردگی رو هیچ کدوم از کارهای بعدی اهل سنت نداره. البته گستردگی که عرض میکنم به عنوان یک کار منظومه وار، اما کارهای شبه دایره المعارفی و دانشنامه نگارانه چرا؟ یه مورد دیگه، دو مورد هست که عرض خواهم کرد. در کنار محمد عبدالله دراز باید از یکی دیگه از محققان عرب به نام ابو یزید العجمی نام ببریم که العجمی جدا از این که تصحیح کتاب الزریع الی مکارم الشریعه رو به عهده داشته و بر اون مقدمه نوشته، دو تا کار دیگه هم داره. یک مقاله‌ای داره، هل ارخ المسلمون لعلم اخلاق اسلامی، آیا مسلمونا برای دانش اخلاق اسلامی تونستن تاریخچه رو به نگارش در بیارن، آیا چیزی تألیف کردن، و یک کتاب الاخلاق بین العقل و النقل که در این کتاب الاخلاق بین العقل و النقل به بحث‌های اخلاق قرآنی به صورت تفصیلی می‌پردازد. فرد دیگه که قابل توجه هست جناب مقدار یالجن هست. مقدار یالجن پژوهشگر ترک تباره که سالهاست مقیم کشور سعودی شده و هیئت علمی دانشگاه سعودی هست و اونجا به جهت برجستگی و عمق کاراش سعودی ازش دعوت کردن که اونجا کاراشو دنبال کنه. بیشتر در حوزه علوم تربیتی کار کرده، الاتجاه التربوی فی الاسلام، الاتجاه الاخلاقی فی الاسلام، چندین کتاب داره. این کتاب اولش، چاپ اولش 1973 در قاهره چاپ شد، الاتجاه الاخلاقی فی الاسلام، یعنی سوگیری و جهتگیری اخلاقی در اسلام. این کتاب هم کتاب قرآنی تلقی میشه، البته به اون خلوص و سگی و اون نابی که کتاب محمد عبدالله در راز داره نیست، به جهت اینکه از روایات هم بهره مند بوده، اما خب حجم تأکیداتش بر قرآن خیلی قابل توجه. کتاب دیگه‌ای که میشه نام برد از احمد اشرباسی، موسوعت و اخلاق القرآن هست که 6 جلد در 3 مجلد، در 3 جلد این چاپ شده، موسوعت و اخلاق القرآن، اومده فضائل و رذائل رو به اصطلاح به صورت مدخل مدخل اوورده و ذیل هر مدخلی آیات قرآن رو تجمیع کرده و بعد از برشمردن آیات یه تحلیلی هم به دست داده. کتاب شرباسی کتاب عمیقی نیست، هرچند گستره و پهنه خوبی داره اما کتاب عمیقی نیست. یکی دیگه از متفکران معاصر عرب محمد یوسف موسیه. محمد یوسف موسی شاگرد مصطفی عبدالرزاق معروفه و شاگرد لوی ماسینیون، کتابی نوشته به نام القرآن و الفلسفه در 1958. در کتاب قرآن و فلسفه وارد حکمت عملی و فلسفه عملی شده، به اخلاق پرداخته و اونجا مباحث اخلاق قرآنی رو سعی کرده که به نحو به اصطلاح جامعه پسند و امروزی ارائه بکنه. از آثار مستقل جهان اهل سنت که بگذاریم، چند تا کتاب هم به صورت غیر مستقل اینها نوشتن که تو این زمینه البته آثار زیاده. آثار غیر مستقل به این معنا، منظورم از غیر مستقل اینه که کتاب انحصاراً و استقلالاً به قرآن استناد نمی‌کنه و به قرآن نمی‌پردازه، بلکه به عنوان یکی از منابع مهم اسلامی در کنار به ویژه روایات از قرآن هم استفاده میکنه. خب اینجا آثار زیادن ولی من میخوام دو سه تا آثار برجسته رو نام ببرم. یکیش که دانشنامه است، یک نوع عربا بهش میگن موسوعه، یک نوع شبه دارت المعارفی است تحت عنوان موسوعت و نظرت نعیم فی اخلاق رسول کریم. کتابی است در 10 جلد که 30 نفر از محققان عربستان سعودی به مدت 10 سال تلاش کردن به اصطلاح آنچه که از معارف اخلاقی قرآن میتوان استفاده کرد و استنباط کرد، اینها رو در یک مجموعه تدوین کنن و نظم و نسق ببخشن، با یک نظم و سیاق خاصی بحثا رو مطرح کردن. اول یه بحث مفصل قرآنی میکنن و بعد وارد یه بحث روایی میشن. البته وارد بحثای روایی که میشن به مأثورات، به آثار هم ارجاع میکنن. اثر با 3 نقطه برخلاف حدیث در یکی از 2 اطلاقش به چیزایی گفته میشه که الزاماً به رسول خدا نمیرسه، بلکه نقل قولیست از صحابه. اگر کلمه قصاری، مطلبی از صحابه نقل بشه بهش میگن اثر. البته این یکی از 2 اطلاق اثره، اما در یه اطلاق دیگه مأثور به کل آن چیزی که منقول از گذشته است، اهم از پیامبر یا غیر پیامبر، در ادبیات اهل سنت اثر گفته میشه. در هر صورت در موسوعه نظرت النعیم این محققان سعودی هم به قرآن مفصل ارجاع میدند، هم بعد از ذکر مفصل آیات به روایات هم میپردازن، از جمله به آثار صحابه هم میپردازن، اما حجم نگاه قرآنی و اعتنای قرآنیشون قابل توجه و اثر هم 10 جلد. البته جلد اولش چند تا مقدمه مفصل نظریه و چند تا به اصطلاح به قول علما تقریزه، یا به اصطلاح درآمدهاییست که چند تا متفکر بزرگ برای نکوداشت این کتاب و در باب تعریف این کتاب نوشتن و عمده مباحث از جلد دوم شروع میشه. اما اجازه بدید وارد شیعه بشیم. آثار قرآن پژوهانه شیعه در سده حاضر. ما در 100 سال اخیر و به ویژه و به صورت خاص در چند دهه اخیر شاهد اوجگیری و یک جهش واقعی در سطح و گستردگی مطالعات اخلاق قرآنی هستیم. عالمان شیعه به صورت خیلی خاص رو آوردن به فهم منظومه معارف اخلاقی وحی، منظومه معارف اخلاقی قرآن کریم، و در این زمینه آثار متعددی نوشته شده که اصلا قابل مقایسه با آثار سابق نیست، و به استثناء دستورالاخلاق فی القرآن الکریم از محمد عبدالله دراز، عمق این آثار نه حجمشون، عمق و ژرفکاوی و نکته سنجیشون قابل مقایسه با آثار دیگه اهل سنت نیست. یعنی یک سر و گردن از آثار اهل سنت بدون هیچ گونه تعصب فرقه‌ای میتوان اینها رو بالاتر و برتر دونست. از جمله آثاری که قابل توجه هستن آثار آیت الله جوادی آملی هست که مجلدات 10 و 11 از تفسیر موضوعی ایشون رو شامل میشه. تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی جلد 10 به مبادی اخلاق در قرآن کریم میپردازه و جلد 11 به مراحل اخلاق در قرآن میپردازه. در جلد 10 که مباحث مبادی اخلاق در قرآن کریم هست، ایشون 4 بخش رو اونجا سامان دادن و ذیل هر بخشی چندین فصل رو مطرح کرد. من خیلی سریع و خلاصه عناوین این فصول رو میخونم. در بخش اول که خودش 4 فصله، تأثیر متقابل جهانبینی و علم اخلاق بر یکدیگر رو بحث کردن، خواستگاه احکام اخلاقی رو گفتن، کمال انسان از نظر دین و بحث سعادت روح و بدن. بخش دوم به انسان و اخلاق به صورت خاص‌تر می‌پردازن، اخلاق گرایی انسان، تغییر پذیری خلق، تأثیر و تأثر اخلاقی، جاودانگی اخلاق، شناخت اراده، میل و اختیار و معلم و متعلم اخلاقی رو در این بخش آوردن. در بخش سوم که به خود اخلاق می‌پردازن، اهمیت علم اخلاق، منشأ نیاز به اخلاق، اهمیت تهذیب نفس، بحث آلودگی و طهارت روح، نقش اخلاق در گرایش به لذات برتر رو مطرح کردن. بخش چهارم هم بحث فرزانگان و اخلاق هست که اینجا یه مقداری از اون سبقه ناب قرآنی کار فاصله میگیره، به اندیشه های ابن سینا، فارابی و ملا صدرا میپردازن و البته اینکه چگونه احیانا اینها از قرآن تونستن بهره مند بشن. یه عنوان جذابی که در پایان این جلدشون دارن اینه که اصطلاح ملا صدرا و تحول در علم اخلاق. ایشون معتقدن که ملا صدرا از زمانی که حرکت جوهریه رو مطرح کرده، نوع نگرش و بینش ما به اخلاق رو اونهایی که توجه کردن، قدر دونستن و خوب فهم کردن بحث دقیق و عمیق ملا صدرا رو، فهمیدن که سطح بحث به یک عمق بیشتری کشیده شده و از ژرفای بیشتری برخوردار شده نسبت به بحث‌های پیشا صدرایی. کسایی که صدرایی دقیق بیندیشند به خاطر بحث مشخصا حرکت جوهری، حالا بحث‌های دیگه اصالت وجود و تشکیک خاصی وجود و این بحث‌ها جای خودش داره، اما به خاطر خصوصا حرکت جوهریه بحث بتونه یک عمق و سبک و سیاق دیگه ای پیدا بکنه. اما در کتاب جلد 11 همشون مراحل اخلاق در قرآن، ایشون سه بخش رو مطرح کردن. بخش اول موانع سیر و سلوک رو گفتن. در این کتاب مراحل اخلاق در قرآن، آیت الله جوادی با سبقه و رنگ و زاویه دیده عرفانی به اخلاق قرآنی پرداختن. بخش اول موانع سیر و سلوک از منظر قرآن هست، بحث غفلت، وسوسه علمی، وسوسه عملی، پندارگرایی، هوس مداری و خودبینی، کمینگاه های شیطان و دنیاگرایی، اینها رو به عنوان موانع سیر و سلوک از منظر قرآن مطرح می فرمایند. بخش دوم مراحل مانع زدائی از سیر و سلوک هست که ما چجوری الان میتونیم این موانع رو از پیش پای خودمون برداریم که موفق بشیم به سیر و سلوک. اونجا بحث توبه و زهد و ریاضت و مراقبه و محاسبه و مشارطه و بحث تقوا رو مطرح میکنند. و بخش سوم رو به مقامات عارفان و مراحل سیر و سلوک میپردازند که 15 مقام رو از ایمان و ثبات و نیت و صدق شروع میکنند تا یقین و سکون و تسلیم، 15 مقام رو ذکر می‌فرمایید. این دو تا اثر مستقل آیت الله جوادی آمولی در اخلاق قرآنی که قابل توجه است. اثر بعدی که اثر خیلی مهم و عمیق و درخشانی است، کتاب اخلاق در قرآن آیت الله مصباحی یزدی است. آیت الله مصباحی یزدی رحمت الله علیه در 3 مجلد بحثای نظام اخلاقی قرآن خودشون رو تنظیم و تبویب کردن و عرضه کردن. البته شایان ذکره که آنچه که در این کتاب اومده مجموعه ارائه دروس گسترده و مفصل ایشون هستش که ابتداعا توسط حجت الاسلام اسکندری قلم زده شد و تدوین شد و بعد مرکز تدوین و تنظیم آثار ایشون در واقع با نگارش ها و تقریر دیگه ای هم در مجموعه مشکات که مجموعه آثار آیت الله مصباح هست این رو عرضه کرد. در مجلد اول ایشون بحث مفاهیم و کلیات رو مطرح میکنن و اخلاق الهی رو مطرح میکنن، یعنی اون ساختار کلی و کلان کار ایشون اینجوریه، یک کلیات و مفاهیم داره، یه اخلاق الهی داره، یک اخلاق فردی و یک اخلاق اجتماعی. در این میون بحث مفاهیم و کلیات در کنار بحث اخلاق الهی، این دوتا در مجلد اول اومده. بحث اخلاق فردی در مجلد دوم اومده و بحث اخلاق اجتماعی در مجلد سوم. این کتاب کتاب واقعا قابل توجهی است. برخلاف آیت الله جوادی آمولی که به دو جهت در حد آیت الله مصباح تمرکز نکردن در یک اثر به خصوص بر مباحث اخلاقی، ایشون واقعا تلاش کردن یک دوره کامل معارف اخلاقی رو از مبانی و مبادی تا گزاره ها و آموزه ها و مسئله ها ارائه بکنن. حالا اون دو علت در مورد حضرت آیت الله جوادی، یه علتش اینه که در نگاه آیت الله جوادی حفظه الله تعالی مباحث عرفانی و جایگاه عرفان فراتر و برتر از اخلاق شمرده میشه و لذا ایشون خودشون به مباحث عرفانی خیلی بیشتر اعتنا و توجه دارن. نکته دوم این استش که آموزه های اخلاقی رو از آیت الله جوادی در ضمن نظام معارف نظری عملی گسترده خودشون در آثار بسیار گستردهشون مطرح کردن که از ژرفا و عمق و نکته سنجی بی نظیری برخورداره، اما اون منظومگی و دستگاه مندی که اخلاق در قرآن آیت الله مصباح داره در دو کتاب مبادی و مراحل به این شکل دیده نمیشه. آیت الله مصباح در جلد اول در مفاهیم و کلیات اصول موضوعی اخلاق قرآنی رو مطرح میکنند، ویژگی ها و حیثیت های مفاهیم اخلاقی رو مطرح میکنند، چند زوج مفهومی رو ایشون اونجا یاد میکنه، یک هدایت و ضلالت، 2 معروف و منکر، 3 اطاعت و عصیان، 4 خیر و شر، 5 نور و ظلمت، 5 حق و باطل، 6 بر و فجور و 7 احسان و عدل. حالا تقوا و اینها رو مطرح، اینا رو سعی می‌کنن یه مقدار کالبد شکافی مفهومی بکنن، تحلیل مفهومی بکنن، از درون منظومه آیات قرآن معانی اینها رو استخراج بکنن. تفاوت نظام اخلاق اسلامی با سایر نظام‌های اخلاقی، رابطه جهان‌بینی و سعادت و راه وصول به سعادت و نهایتاً رابطه انسان با خدا، راه‌های خداشناسی، انگیزه‌های خداشناسی، راه‌های معرفت، موانع معرفت و آثار معرفت به خدا رو ایشون در جلد اول میارن. جایی که آثار معرفت به خدا رو در جلد اول مطرح میکنن، وارد بحث شکر، خوف و رجا، خشوع، تضرع، این مباحث میشن. این قسمت رو تحت عنوان اخلاق الهی که ما البته ترجیح میدیم تحت عنوان اخلاق بندگی یا اخلاق عبودیت ازش یاد کنیم. خود من شخصا تو آثارم، حالا آثاری که مشترک نوشتم یا مستقل نوشتم، به جای اخلاق الهی که مثلا کتاب مرحوم آیت الله آمشتبای تهرانی رحمت الله علیه رو هم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زیر نظر جناب استاد آقای رشاد وقتی کار کردن، اونجا اسمش گذاشتن اخلاق الهی. باز اون بخشی از مباحث که مربوط میشه به رابطه انسان و خدا، به نظر من این تعبیر خوبی نیست. اخلاق الهی عنوانی است زیبنده منظومه کلان اخلاق اسلامی، اما از اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق زیست محیطی، در مقابل اخلاق مثلا دنیوی، در مقابل اخلاق سکولار، این اخلاق اخلاق قدسیه، اخلاق الهیه، اخلاق مینویه و عرض کنم حضور شما به لحاظ منبع اخلاق وحیانی. در هر صورت این اخلاق عبودیت یا بندگی رو ایشون به عنوان بخش آخر جلد اول مطرح میکنن. در جلد دوم مباحث مربوط به عرض کنم حضور شما اخلاق فردی در قرآن هست. همینجا ذکر بکنم که در بخش کلیات آیت الله مصباح بحثای خوبی مثل اساس ارزش اخلاقی در اسلام، راه‌های تحصیل ارزش اخلاقی، رابطه ایمان با اخلاق و با سعادت، عوامل کلی سقوط اخلاقی مثل هوای نفس و دنیا و شیطان و اینها، اینا رو بحثای خوبی رو که از منظر قرآن به ویژهشون استفاده کرده در اون جلد میاد. اما جلد دوم اخلاق فردی در قرآن هست که ایشون میفرمایند من بر اساس این مدل انسانشناسی خاصی میخوام بحثامو اینجا نظم و نسق بدم، میخوام به بحثام سامان بدم، اونم بر اساس یک هرم سزلی است. ایشون یه هرم سزلی رو مطرح میکنن و بعد آگاهی و شناخت نفس، بعد قدرت و بعد لذت رو در آناتومی انسان، در ساختار وجود انسان، این ستا رو برجسته میکنن. مباحثشون رو ذیل بعد آگاهی و شناخت و بعد قدرت و بعد لذت سامان میدن و کل مباحث جلد دوم ذیل این سه عنوان در واقع مطرح میشه. اول یه مقدمه از نظام انگیزه ها و انگیزه های انسان مطرح میکنن، بعد وارد بعد آگاهی میشن، توجه به نفس و آثار توجه به نفس و فطرت حقیقت جوی انسان، آفات و موانع حقیقت جویی، درک حقیقت و مرز اخلاقی تجسس و کنجکاوی مذموم و کنجکاوی های ممدوح رو از منظر قرآنشون اونجا بحث میکنن. بعد وارد بعد قدرت میشن و منطق قرآن و نظام توصیه ها و ارزش های قرآنی رو در بعد قدرت ذیل این عناوین میارن: اخلاق و قدرت طلبی، ارزش قدرت در قرآن کریم، زمینه های جهت‌دهی به قدرت خواهی انسان، عوارض سوء استفاده از قدرت، تربیت قرآنی در زمینه قدرت، میل به جاودانگی، ترس از مرگ و مبارزه با آن، این ذیل بعد قدرت میاد. بعد لذت رو هم مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه مفاهیم و معارف قرآن و آموزهای قرآنی رو با این عناوین ذیل بعد لذت مطرح میکنن که اخلاق فردیشون رو این گونه در واقعشون تنظیم میکنه: لذت طلبی و سعادت خواهی، قرآن و لذت طلبی در دو بعد نکوهیده و پسندیده، سنجش و ارزیابی لذت ها بر اساس منطق قرآن. قرآن به لذت ها چجوری نگاه میکنه، لذت ها رو چجوری ارزیابی میکنه و طبقه بندی میکنه. بحث شدت و ضعف لذت ها از منظر قرآن. بعد وارد مصادیق اهم لذات میشن، لذت خوردن و آشامیدن از نظر قرآن، بحث رزق و روزی، اکل و امساک، بحث غریزه جنسی از منظر قرآن و التزاز جنسی، بحث ازدواج، بحث اینکه آیا لذت جنسی در آخرت هم وجود داره یا نه، بحث مسکن گزینی و تجمل و تلبس، بحث لذت تلبس و تجمل و مسکن، لذت مرکب، لذت به اصطلاح زیبایی دوستی، مال دوستی و فرزند دوستی، اینها رو هم مطرح میکنن و بحث عاطفه و غم و شادی رو. این هم میشه جلد دوم مباحث آیت الله مصباح یزدی رضوان الله علیه. جلد سوم بحث اخلاق اجتماعی است که در اخلاق اجتماعی ایشون طی 13 فصل مباحثشون رو مطرح میکنن. یه کلیات میگن که ارزش زندگی اجتماعی چیه، قرآن و جامعه گرایی رو بحث میکنن. فصل دوم ملاک‌های کلی در اخلاق اجتماعی. ملاک‌های کلی در اخلاق اجتماعی ایشون 5 اصل رو به عنوان اصول اخلاق قرآنی در بعد اخلاق اجتماعی مطرح میکنن. اصل عدل، اصل احسان، اصل تقدم مصالح، مصالح معنوی بر مصالح مادی، اصل رعایت اولویت ها و یه اصل دیگه که من ننوشتم، اینو میشن ملاکات کلی. فصل سوم به اخلاق خانوادگی مربوط میشه. فصل چهارم وارد جامعه میشن. فصل پنجم به بحث عدل و ظلم در جامعه میپردازن. بحث فصل ششمشون به اصلاح و افساد در جامعه مربوط میشه و ارزش های اخلاقی مربوط به اصلاح و افساد. فصل هفتمشون به وفای به عهد و امانت اختصاص پیدا کرده. فصل هشتم رو به حقوق و مصالح اعضای جامعه اختصاص دادن که بحث حفظ آبرو، تجسس، بدگمانی، استهزا، تهمت، افترا، حسد، طمع در اموال دیگران و اینها رو تو این فصل هشتم آوردن. فصل نهم به آداب معاشرت برمیگرده. از نظر قرآن انسان چه آدابی رو در معاشرت خودش با اعضای جامعه باید سلوه عمل قرار بده. فصل دهم به ارزش‌های اخلاقی در مورد مالداری، تمول و اموال برمیگرده. بحث اقتصادی رو اینجا مطرح میکنن. بحث فصل 11مشون به صورت مفصل به ارزش‌های اخلاقی در گفتگو، در گفتگو و گفت و شنود و مذاکره و مباحثه و مناظره برمیگرده. فصل 12مون به اخلاق اسلامی در برابر رفتار غیر اخلاقی. اگر یک انسان مسلمان متقی متخلق با رفتار اخلاق غیر اخلاقی، ضد اخلاقی مواجه شد، چجوری باید مواجهه کنه که از چارچوب اخلاق خارج نشه. فصل 13مون رو به اخلاق بین المللی که مشخصا دستبندی کفار و اخلاق جهاد با کفار و اخلاق جنگ اختصاص دادن. سومین اثری که به صورت تفصیلی تر میخوام فهرست مطالبش رو یاد کنم، تفسیر موضوع آیت الله مکارم شیرازی است که تحت عنوان پیام قرآن ایشون تفسیر موضوعشون رو به نگارش درآوردن و از جمله کتاب اخلاق در قرآن ذیل همین مجموعه مفصل تفسیر موضوعی پیام قرآن. در برخی از چاپ ها اخلاق در قرآن آیت الله مکارم شیرازی 2 جلدی است و در برخی از چاپ ها 3 جلدی است. من از چاپ 2 جلدیش براتون گستره مباحثی که ایشون مطرح کردن از قرآن به شیوه تفسیر موضوعی خدمتتون عرض میکنم. فصل اول اهمیت مباحث اخلاقی. جلد اول اصول مسائل اخلاقی است. من یادم نفرسانه. عنوان اصلی جلد اول اصول مسائل اخلاقی و بعد جلد دوم فروع مسائل اخلاقی رو مطرح میکنن. فروع مسائل اخلاقی در جلد اول که مشتمل بر 14 فصل هست، اهمیت مباحث اخلاقی، نقش اخلاق در تمدن و زندگی انسانی، مکاتب اخلاقی، پشتوانه های اخلاق رو مطرح میکنن. فصل پنجم به بحث جبر و اختیار میپردازن تحت عنوان اخلاق و آزادی. فصل ششم اصول مسائل اخلاقی رو ذکر میکنم. فصل هفتم پیوند مسائل اخلاقی با یکدیگر، که در واقع مسائل اخلاقی چه تأثیر متقابلی بر هم دارن. و بعد فصل هشتم از کجا شروع کنیم، که بحث تربیت اخلاقی است. فصل نهم روش های مختلف سیر و سلوک، که ارباب سیر و سلوک چه روش هایی رو ذکر میکنن و اینها با توجه به قرآن چگونه میشه. فصل دهم احتیاج به استاد و راهنما در سیر و سلوک. فصل یازدهم و دوازدهم که این دوتا با هم دیگه 280 صفحه رو شامل شده، آمادگی های لازم برای پرورش فضائل و گام های عملی به سوی تحصیل اخلاق هست. فصل سیزدهم اسوه ها و الگوها. فصل چهارم ولایت و تأثیر آن در تهذیب نفس. در واقع از فصل هفتم تا فصل چهاردهم مباحث مباحث تربیت اخلاقیه. کلیات مباحث تربیت اخلاقی رو از فصل هشتم تا فصل چهاردهمشون ذکر میکنن. فصل یازدهم عناوین جالبی داره، آمادگی لازم برای پرورش فضائل، مطالب جالب و سرفصل‌های جالبی روشون مطرح کردن. می‌فرمایند کسی که میخواد آماده بشه مقدماتش رو طی بکنه برای اینکه به تحلی به فضائل و تخلی از رذائل برسه، باید این مباحث رو در موردش دنبال کنیم. پاک بودن محیط تربیتش. دو، شبکه معاشران و دوستانش. سه، نوع تربیت خانوادگی و وراثت او. چهارم، تأثیر علم و آگاهی در تربیت، که اینو خیلی مفصلشون بحث کرده که چرا علم و دانش و آگاهی در تربیت اینقدر اهمیت داره که انسان به زمینه‌های لازم برای پرورش فضائل در خودش برسه. بعد تأثیر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل یا در رشد دادن رذائل. فرهنگ جامعه چه تأثیری میذاره؟ از نگاه اینا همش از نگاه قرآن داره بحث میشه. بعد رابطه عمل با اخلاق چیه؟ و از جمله رابطه اخلاق و تغذیه. مثلا ایشون به بحث اخلاق و تغذیه هم از نگاه قرآن اینجا میپردازه. در فصل دوازدهم هم گام‌های عملی رو به توبه و مشارطه و مراقبه و محاسبه، معاتبه، اخلاص و خودشناسی ایشون برمی‌گردونه. این اثر در قریب 500 صفحه میشه جلد اول، اما جلد دوم فروع مسائل اخلاقی است که عرض کنم حضور شما تکبر و استکبار رو ایشون در یک فصل میارن، تواضع و فروتنی رو یه فصل دیگه، حرص و قناعت، حب دنیا، خیرخواهی و حسد، غرور و خودبینی، آرزوهای دراز، عرض کنم حضورتون که تعصب و لجاجت، جبن و شجاعت، خودباختگی و توکل به خدا، شهوت پرستی و عفاف، غفلت و تغافل، بخل و امساک در مقابل جود و سخاوت، عجله و شتاب در مقابل صبر و بردباری. بعد از اینجا به بعد تو برخی از به اصطلاح چاپا جلد سوم شده، جاه طلبی، بهانه جویی و لجاجت، کفران نعمت و شکر نعمت، غیبت کردن، حسن خلق و کج خلقی، امانت و خیانت در امانه، صدق و راستی در مقابل دروغ، وفای به عهد در مقابل پیمان شکنی، جدال و مراء، انصاف در سخن گفتن، سخنچینی، سوء زن یا حسن زن، رازداری، حلم و غضب، عفو و انتقام، غیرت و بیغیرتی و انزوا و اجتماع‌گرایی. 31 فصل مجموعه جلد دوم و سوم، یا تو اون چاپ دیگه جلد دوم، 31 فصل ایشون به فروع مسائل اخلاقی در قرآن کریم و از منظر قرآن کریم پرداختن. از این کتاب هم که بگذاریم، که من دیگه این سه تا کتاب رو مفصل‌تر براتون عرض کردم، یک کتاب خوب دیگه داریم، خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی کتابی نوشتن به نام ساختار گزاره‌های اخلاقی قرآن با رویکرد معناشناسانه. ساختار گزاره‌های اخلاقی قرآن، رویکرد معناشناختی. خانم دکتر صدیقه مهدوی کنی در این اثرشون عرض کنم حضورتون که به تبعیت از توشیهیکو ایزوتسو وارد بحث های سمنتیک مفاهیم قرآنی شدن، سمنتیک مفاهیم قرآنی. من به همین مقدار اختصار میکنم، وارد اثر ایزوتسو که شدم اینو یه مقداری بستش میدم که ما بحثی داریم تحت عنوان معناکاوی و مفهوم شناسی به عنوان علم سمنتیک ازش یاد میشه و مبدع این بحث و کسی که تو این بحث کار خیلی جدی کرده، کار خیلی عمیقی کرده، ایزوتسوه، من اونجا توضیح خواهم داد. اما از کار خانم مهدوی کنی هم که بگذاریم در مورد ساختار گزارای اخلاقی، با آثار غیر مستقل میپردازیم. میرسیم با آثار غیر مستقل. ببینید در مورد اندیشه های اخلاق قرآنی یا نظام ارزش های قرآنی یا نظام دستورات اخلاقی قرآن کریم یا منظر اخلاقی قرآن کریم، ما آثار بسیار مهم و جدی و خوبی دیگه هم داریم که به خصوص تو همین سده معاصر و به خصوص تو همین چند دهه اخیر تألیف شدن و اصلا قدر و قیمتشون کم نیست و کسایی که دنبال به اصطلاح نکته سنجی های ویژه میگردن میتونن وارد این آثار بشن و بهره مند بشن. یکی آثار امام خمینی رضوان الله علیه. هیچ مجتهد مرجع تقلیدی، هیچ فقیهی در تاریخ اندیشه تشیع و من احتمال میدم در بین اهل سنت به اندازه حضرت امام اهتمام به مباحث اخلاقی نداشته، در این حالی که یک فقیه ژرف‌اندیش و یک حکیم متأله و یک عارف صمدانی بوده، در این حال آثار اخلاقی به صورت متعدد از خامه و قلم حضرت امام رضوان الله علیه و علی الله مقامه چکیده و تراوش کرده و در این آثار متعدد ایشون بخشی از مستندسازی ها و ارجاعات خودشون رو با قرآن عجین کردن و آمیختند و از قرآن بهره میبرند و قرآن رو در واقع معیار خودشون برای فهم آموزه‌های اخلاقی قرار میدن. در کنار ایشون اشاره کردم آثار قرآنی و معارفی از آیت الله جوادی حفظه الله تعالی بسیار مغتنمه، بسیار ژرف‌اندیشانه، نکته سنجانه و با ظرافت‌های خاص یک متأله قرآنی توأمه. آثار آیت الله شهید مطهری قابل توجهه، اون فکر منظم، فکر روشن و منقحی که علامه شهید مطهری داشته رحمت الله علیه، باز ایشون هم در مجموعه آثارشون بحث‌های اخلاقی قابل توجهی اومده. بیشک جزو گل سرسبد مباحثی که شیعه به اون افتخار میکنه ژرف‌کاوی‌ها و تدبرهای کم نظیر و گاهی بی نظیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف و وزین المیزانه که ذیل آیات الاخلاق میشه بهش مراجعه کرد و استفاده کرد. یه سری تکنگاری هایی هم هست که اونها هم قابل توجهه. عرض کنم حضورتون کتاب های متن دانشگاهی داریم تحت عنوان اخلاق اسلامی معانی و مفاهیم، اخلاق اسلامی کتاب های اخلاق کاربردی و آیین زندگی که محققان و اخلاق پژوهان معاصر شیعه اینها رو قلم زدن و در اینها ارجاعات قرآنی قابل توجهی هم دارن. یک مقاله هم جناب آقای دکتر محسن جوادی داره در جلد اول دارت المعارف قرآن کریم، همینجا شما قرآن پژوهان و عاشقان قرآن رو آشنا بکنم با دو تا اثر از مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که بنده خودم جزء هیئت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویتش هستم. یکی از پژوهشکده های ما پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هست. پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دو تا کار ممتاز و خاص متمایز انجام داده و میده. یکیش که تموم شده فرهنگ قرآنه، فرهنگ نامه قرآن 33 جلده و در اونجا عرض کنم حضور شما مفاهیم قرآنی به صورت مختصر هر کدوم در یک ستون، هر مثلا صفحه دو ستون است، در یک ستون یا دو ستون یا چند صفحه به بحث گذاشته شده. یه اثر عرض کنم حضور شما فاخر بی نظیر در جهان اسلام دائره المعارف قرآن کریم که الحمدلله باید بگیم علی رغم این که به طور کلی ما در پژوهش‌های قرآنی در کل از اهل سنت خیلی جلوتر نیستیم و گاهی از اونها عقب‌تریم، اما در یک انسایکلوپیدیا نویسی، یک انسایکلوپیدیا یک دایره المعارف، یک دانشنامه بروز و استاندارد بر اساس استیل و استانداردهای دانشنامه نویسی و دایره المعارف نگاری. الحمدلله ما کاری رو در قم شاهد هستیم که 3 دهه شروع شده و الان که من با شما صحبت میکنم قریب به 15 جلدش به اصطلاح از کار در اومده و شاید الان من به روز نیست اطلاعاتم دقیق، شاید جلد 12 هم چاپ شده و این تا 50 جلد ادامه داره. دایرة المعارف قرآن کریم به 50 جلد بالغ میشه و هر مدخلی به حسب اون مقدار به اصطلاح مطلبی که در قرآن هست مورد به اصطلاح کاوش قرار گرفته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ارجاعات مفصل و با یک سیستم دقیق، یعنی نگارش هر یک مقاله برای دایرة المعارف بدون اغراق گاهی به اندازه نگارش یک کتاب طول میکشه، از بس رفت و برگشت میکنه با گروه مربوطه و کارشناسان مربوطه تا دقیقا در چارچوب هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ عمق و محتوا استانداردهای دایرة المعارف نگاری در بیاد. و این باعث افتخار تشیع این کتاب. در جلد اولش یه مدخلی تحت عنوان اخلاق جناب آقای دکتر محسن جوادی، اخلاق پژوه معروف در دانشگاه قم، ایشون یه مقاله دارن که اونجا به اخلاق توصیفی و اخلاق هنجاری قرآن کریم پرداختن. خب از آثار تشیع هم که به اصطلاح بگذاریم به آثار غیر مسلمانان میرسیم. در آثار غیر مسلمانان یکی از آثار پیشگام و پیشتاز تو این زمینه آثار توشیهیکو ایزوتسو مستشرق ژاپنی تباره که بیشتر از وقت عمر خودش رو در دانشگاه مگیل کانادا گذرونده، در مرکز اسلام شناسی اسلام پژوهی مگیل کانادا و کارهای متعددی انجام داده. 2 تا از کاراش مربوط میشه به قرآن و اخلاق. قرآن و اخلاق، یک کتابش مفاهیم اخلاقی در قرآنه که جناب آقای دکتر فریدون بدرهی ترجمه کرده و یک کتاب دیگه‌ش هم خدا و انسان در قرآن هست که مرحوم جناب احمد آرام ترجمه کرده. در این 2 کتاب جناب ایزوتسو یک کار طاقت فرسایی رو انجام میده، کار بسیار سخت تطبیق روششناسی و متدولوژی مباحث سمنتیک بر مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم. در واقع کاری که ایزوتسو میکنه اینه، میگه اگه من میخوام بنا و نظام اخلاق قرآنی رو بشناسم، اول باید خشت خشت این بنا رو، باید آجر با آجر این رو باید بشناسم و این بنا از آجرهایی تشکیل شده که ما بهشون میگیم مفهوم، مفاهیمی که بر بال واژگان نشسته اند و واژگان به عنوان دال این مفاهیم رو در دل خودشون در واقع سعی میکنن به ما منتقل بکنن و اینها همون کلمات و مفردات قرآنی هست. کلمه به کلمه ای که در آیات قرآن با به هم تافتن و به هم تابیدن اینها شکل گرفتن و این قضایا و گزارها شکل گرفتن میشن همون آجرها و خشتهای این بنای رفیع نظام اخلاقی قرآن. ما باید این آجرها رو بشناسیم، خشت خشت اینها رو باید بشناسیم. از واژه ها شروع میکنه تا به مفاهیم برسه. منتها نکته جالبش اینه، میگه من برای اینکه بفهمم فلان واژه در قرآن معنیش چیست چه کار باید بکنم؟ خب یه کاری که متداوله اینه که برمیگردم به کتب لغت، به لغویون به عنوان کارشناسان مراجعه میکنن تا بفهمن که قرآن چی میگه. ایشون میگه که ممکنه لغویون تحت تاثیر 2 نکته قرار گرفته باشن، اینکه اون لغتی اون کلمه رو که معنا میکنن ارجاع بدن به فهم عرب جاهلی، یعنی اون فهم استاندارد و فهم تراز که به اصطلاح ما امروز بهش مراجعه میکنیم در فهم مثلا ادبیات کلاسیک عرب برمیگرده به آغاز دوره نزول وحی، به زبان پاکیزه هنوز به اختلاط کشیده نشده، به التقاط کشیده نشده عرب جاهلی در آستانه عصر نزول. خب آیا همیشه قرآن کریم خداوند سبحان همیشه از واژه‌ها و مفردات دقیقاً همون چیز رو اراده کرده که عرب جاهلی از اون استفاده می‌کرده؟ یا در این طرح نو در انداختن حضرت حق سبحانه و تعالی با حکمت خودش مفاهیم رو بر اساس یک نظم جدید، یک نظام مفهوم پردازی جدید اینها رو استخدام کرده، استعمال کرده و معنای موضوع له و مستعمل فیه اینها تفاوت‌هایی داره با آنچه که عرب جاهلی می‌فهمید. این یک محدودیت. و محدودیت دوم برداشت خود اون فرد لغوی مثل فیروزآبادی و مثل ابن منظور و مثل ابن فارس و مثل خلیل فراهیدی و هر کس دیگه که قوامیس رو نوشتن، قاموس ها رو، ممکنه اینها خودشون اشتباه کرده باشن. بهترین کار اینه که ما بریم سراغ خود قرآن به عنوان یک متن پویا، زنده، عمیق، کاملا منطقی و منسجم، از روابط جانشینی و همنشینی، از روابط عام و خاص، از روابط مفهوم و مصداق، از روابط ترادف و تضاد و از این روابط در درون سیاق و بافت آیات بتونیم بدون هیچ گونه ارجاع به بیرون از متن قرآن، با بسندگی به متن قرآن، این مفاهیم رو دقیقا بفهمیم چی هست و این واژگان رو معنی کنیم. و بر این اساس با روش سمنتیک به معناکاوی و مفهوم شناسی واژگان قرآنی پرداخته، هم در خدا و انسان، هم در مفاهیم اخلاقی دیگر قرآن. چه خانم عرض کنم شما مهدوی کنی هم تلاش کرده همین کار رو دنبال بکنه، با نوآوری هایی، با زاویه دیدهای گاهی متفاوتی، اما بیس و بنیاد و پایه کارش همین روش هست و به شدت وامدار کاری زوتسوه، هرچند حقیقتا زحمات خوبی کشیده که ما خیلی سال جلوتر اثر ایشون رو هم در پژوهشگاه خودمون، موقعی که من معاون پژوهشی پژوهشگاه بودم، به عنوان اثر پایان‌نامه برتر برگزیدیم و ازش تقدیر کردیم. یکی از مستشرقان دیگه آقای کیوین رینهارت هست. همونطوری که احتمالاً اکثر شما میدونید، یه دایره المعارف قرآن داریم تحت عنوان دایره المعارف لیدن در 4 جلد به سرویراستاری خانم مک اولیف. در این کتاب مدخلهای متعددی به مفاهیم اخلاقی قرآن اختصاص پیدا کرده، اما این مفاهیم اخلاقی در یه ستون، دو ستون، سه چهار ستون در واقع بیشتر بحث نشده. یه مدخل اصلی داره دایره المعارف قرآن لیدن، یه مدخل اصلی داره تحت عنوان اخلاق، یعنی اخلاق قرآن. این مدخل رو آقای کیوین رینهارت نوشته که به عنوان یک اخلاق پژوه اسلامی کارش قابل اعتناه و 50 ستونه. من که خودم این با جناب آقای مهدوی فرید این رو سالها پیش ترجمه کردیم، تقریبا 52 صفحه شده، 52 صفحه قطع وزیری بیش از 300 کلمه ای حجم این مدخل شده و سعی کرده یک دور کل نظام اخلاقی قرآن رو اینجا وارد بکنه. چقدر توفیق یارش بوده البته قابل بحثه، قطعا نواقصی داره، قطعا قابل نقده. ما میخواستیم این رو نقد کنیم، با نقدش چاپ کنیم، اگه فرصتهای کارای بنده اجازه نداد که به نقدش بپردازم، از انتشار ترجمه‌ام منصرف شدم و کنارش گذاشتم تا بعد فهمیدم که کل این دارت معارف ترجمه شده از جمله این مدخل. کار دیگه ای رو اولیور لیمن انجام داده، 2016 یک کتاب نوشته قرآن راهنمای فلسفی، 2019 یک کتاب نوشته اسلام و اخلاق. در هر دو این دوتا کتاب ها به صورت خیلی جدی و با عمق قابل توجهی به بحث های اخلاق قرآنی پرداخت. این هم کار در واقع پژوهش های اخلاق قرآنی غیر مسلمان ها. چون وقتمون خیلی خیلی کمه، من اجازه میخوام از خرد ریزهای حواشی نکاتی که میشه در مورد پیشینه گفت عبور کنم و وارد بحث خلأهای پژوهشی بشم. خب ما در مورد اخلاق وحی محور، اخلاق قرآن محور و قرآنی چه خلأهایی داریم؟ ببینید، علارغم همه این کارهایی که انجام شده، من میخوام به شما بگم که تو محورهایی که الان جلوتون من باز میکنم، راه‌ها و مسافت‌های نرفته و راه‌های نکوبیده زیادی هنوز پیش روی ماست که نیازمند همت‌های بلند و عاشقان منطق وحی برای ادای دین به قرآن کریم هست که این به همت اونها این مسافت‌ها طی بشه و این راه‌ها طی بشه. درباره نظام اخلاقی خود قرآن، نه منظر دیگران درباره قرآن یا قضاوت قرآنی در مورد حرفای دیگران، در مورد خود نظام معارف اخلاقی قرآن این کارا الان لازم انجام بشه. رو مفاهیم اخلاقی کار ایزوتسو، یه آدم شرق پژوه ژاپنی، اومده بخش از اونش رو گذاشته دو تا کتاب انجام داده. یه کارم بر اساس اون از خانم صدیقه مهدوی کنی بیرون اومده. اما همین مسیر، و البته اینم اینجا پرانتز باز کنم، آیت الله مصباح هم در جلد اول در مفاهیم و کلیات به صورت مختصر همین مسیر رو طی می‌کنن به صورت مختصر. اما همین کار نیاز به بست و تعمیق جدی داره که ما بیایم روی مفاهیم کلیدی نظام اخلاق قرآنی کار ویژه بکنیم، کار عمیق و دقیق بکنیم و از فنون و متدهای پژوهشی مختلفی که میشه بهره گرفت برای متن‌کاوی و فنون هرمنوتیک استفاده کنیم تا این مفاهیم رو معناکاوی دقیق‌تری بکنیم، معناشناسی کنیم. در مورد بحث روش فهم آیات الاخلاق، بحث منهج، متدولوژی، روش شناسی جای بحث هست که واقعا برای اینکه ما بهتر بتونیم به مراد جدی حق تعالی برسیم و به یک فهم عمیق و استانداردی از معارف اخلاقی قرآن برسیم، روش شناسی استنباط گزاره‌های اخلاقی، استنباط احکام اخلاقی، دستورات و فرامین اخلاقی از قرآن کریم چیست؟ روش شناسی و منهج فهم گزاره‌های توصیفی اخلاق از قرآن کریم چیست؟ آیا تفسیر موضوعی آنگاه که به نظام معارف اخلاقی میرسد از اختصاصات ویژه‌ای برخوردار میشود یا نمیشود؟ آنگاه که به آیات الاحکام رسیده ایم در پژوهش‌های فقهی قرآنی، خب امثال مقدس اردبیلی، فاضل مقداد سیوری در پیشینه کار و اخیراً تعداد زیادی از فقه پژوهان سعی کردن بگن که اختصاصات برداشت فقهی از متن قرآن چیست؟ آیا ما به اختصاصاتی در یک منطق استنباط برای فهم گزارای اخلاقی از قرآن نیاز داریم یا نداریم؟ این جای بحث قابل توجهی داره که بحثای به اون معنای خاصی که امروز ما داریم به کار میبریم، اخلاق اجتهادی، اخلاق استنباطی، فقه الاخلاق یعنی تفقه اخلاقی به معنای ژرفکاوی، نه به معنای علم فقه، اونجا خب جستارگوشایی های شده، بحث های باز شده، محور های باز شده، منتها نیاز به تعمیق و بست و خالصسازی داره. کارهایی که آقای عالمزاده نوری انجام دادن، عرض کنم حضور شما، یا آقای قنوی انجام دادن، یا بنده تو درس گفتارام انجام دادن، یا جای عمومی انجام دادن، اینا نیازمند به اختصاص سازی رو قرآن کریم داره. یه سری از مباحث علوم قرآنی خیلی خیلی جاشون خالیه و به صورت جالب و جذابی میتونه در مورد بحث‌های اخلاقی به کار گرفته بشه. مثلا بحث محکم و متشابه در آیات الاخلاق چگونه است؟ در نظام معارف اخلاقی قرآن ما چگونه میتونیم محکم و متشابه رو از هم تمایز بدیم؟ ملاک و معیار تفکیک محکم و متشابه در معارف اخلاقی قرآن چیست؟ بعد از اینکه این ملاک رو ما به دست آوردیم، این معیار رو به دست آوردیم، حالا بریم سراغ بازخوانی این 6600 اندی آیات کریمه قرآن و آیات شریفه، اینها رو بازخوانی کنیم و به یک در واقع فهرست کامل از محکمات و متشابهات برسیم در آیات الاخلاق. آیا در معارف اخلاقی مانند معارف فقهی در احکام فقهی که مناسخ و منسوخ داریم، آیا در ارزش‌های اخلاقی یا نه در احکام اخلاقی آیا مناسخ و منسوخ داریم؟ جای بحث داره، هم به صورت کلی هم به صورت مصداقی جای بحث جدی داره. در بحث مقاصد و شریعه، آیا مقاصد اخلاقی قرآن رو ما اومدیم یک بار به صورت عمیق و جدی بست بدیم و استنباط بکنیم و تنظیم بکنیم و بعد رتبه بندی بکنیم، اولویت گذاری کنیم مقاصد اخلاقی قرآن و اهداف اخلاقی قرآن؟ از اون بگذاریم، بحثی که تو علوم قرآن مطرحه، بحث اهداف سور، اهداف سوره ها، بحث دلالت سیاقیه، بحث فقره بندی قرآن، بحث اخلاق در ساختار و زبان قرآن، آیا سور مکی و سور مدنی از یک زبان واحدی در انتقال معارف اخلاقی برخوردارند؟ آیا از هدف گذاری واحدی برخوردارند؟ آیا اگر بر اساس تفسیر بر اساس ترتیب نزول، تفسیر بر اساس تفسیر نزول پیش بریم، آیا بین سور مدنی و سور مکی میتونیم مراحلی از تعلیم قرآن، تعلیم اخلاق، تربیت اخلاقی و ترویج معارف اخلاقی رو در قرآن شاهد باشیم؟ آیا میشه اونجا مرحله بندی کرد؟ از سوی دیگه مباحث خیلی خیلی جدی و تأثیرگذار روانشناسی اخلاق در انسانشناسی وحیانی، مباحث روانشناسی اخلاق چگونه اونجا قابل بحث و بررسی است؟ بحث هایی که در شاخه به شاخه گسترده و متنوع اخلاق کاربردی در حوزه های اقتصادی، در حوزه های سیاسی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های بهداشت و سلامت انسان و محیط امروز داره بحث میشه، تک تک اینها از منظر قرآن کریم چگونه قابل پیجویی است؟ سیستم تربیت اخلاقی در قرآن کریم، حالا برادرمون جناب آقای فیروزمهر یه کاری انجام دادن، کارشون هم خوبه، قابل تقدیره، حالا خیلی چی میگن به اصطلاح تیر اول ایشون زده، اما گام‌های بعدی نظام تربیت اخلاقی و سیستم تربیت اخلاقی در قرآن کریم چگونه است؟ بعضی از معاصرین عرب تو این زمینه کارهایی انجام دادن، از جمله مقداد یالجن، اما کافی نیست. مباحث گسترده‌ای مثل موانع تربیت، عوامل تربیت، کانون‌های تربیت اخلاقی، مراحل تربیت اخلاقی، ابزارهای تربیت اخلاقی، اهداف تربیت اخلاقی، سیستم و سازوکارهای تربیت اخلاقی، برنامه‌های تربیت اخلاقی و خط مشی‌ها و سیاست‌های تربیت اخلاقی، اینها هیچ کدومش حقش ادا نشده و از منظر قرآن قابل پیگیری و پیجویی است. درباره حالا این شد خود نظام اخلاق قرآنی، اما درباره دیدگاه‌های اخلاقی قرآنی اهل بیت بریم سراغ دیدگاه های اهل بیت در تفسیر نقلی، تفسیر منصور، تفسیر روایی. ببینیم در عرض کنم حضور شما، مثلا البرهان جناب بحرانی چه احادیث رو آورده، جناب هویزی در نور الثقلین چه احادیث رو آورده، جناب ابن مشهدی در کنز دقائق چه احادیث رو آورده؟ احادیث تفسیری، روایات تفسیریه رو بیاریم و نکات ناب اهل بیتی اخلاق قرآنی رو از اونها استیاد کنیم. درباره دیدگاه های متکلمان، خب ما یک کسی داریم به نام محمد از سید الجلنید، ایشون که یه نظر خاصی داره، این به نظر من نابترین نگاه اخلاقی مسلمانان رو بعد در بین نگاه متکلمان بازجست و در به خصوص در نگاه معتزلیان باید بازیافت. خب بیایم نگاه‌های فرقه‌های مسلمین رو، اخلاق کلامی و حکمی رو به قرآن عرضه کنیم و قضاوت و سنجش قرآنی بکنیم مباحث اخلاق متکلمان و حکما. درباره دیدگاه های اخلاقی مفسران الا ماشاءالله میشه پژوهش کرد، میشه تأمل کرد، میشه مطالعه کرد. دیدگاه های اخلاقی مفسران، برداشت های مفسران متقدم، متأخر، مفسران اهل سنت، مفسران شیعه، مفسرانی که با ذوق اجتماعی تفسیر کردن، با ذوق کلامی تفسیر کردن، با ذوق تاریخی تفسیر کردن و و در آیات الاخلاق اینها چگونه برداشتشون چی بوده، فهم و استنباطشون چی بوده، میشه اینها رو مورد مطالعه انتقادی و بازنگری قرار داد. درباره مقایسه قرآن کریم و کتاب مقدس، آموزه های متن مقدس ما با متن مقدس یهودیان، متن مقدس مسیحیان، متن مقدس هندوها. خب من یه پایان نامه دکتری رو تو این زمینه راهنمایی کردم برادر عزیزم جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی در مورد نقاط برتر تفکر اخلاقی قرآن بر عهد جدید، بر انجیل. خب یه پایان نامه دکتری نوشته. دنیای کار میشه اینجا انجام داد که بتونه خدمت بکنه به منطق قرآن و برتری قرآن رو به جهانیان بتونیم ثابت کنیم تو این زمینه ها. دیدگاه های متفکران غربی رو در باب نظریه های فلسفه اخلاقی میتونیم عرضه کنیم در باب اخلاق هنجاری، در باب فرا اخلاق به قرآن کریم. آیا قرآن کریم وظیفه گرایی رو تایید میکنه؟ آیا قرآن کریم پیامد گرایی رو تایید میکنه؟ آیا قرآن کریم نظریه فضیلت گرایی رو تایید میکنه؟ آیا قرآن کریم نظریه رایت بیس تئوری، نظریه حق بنیاد رو تایید میکنه؟ تو فرا اخلاق چگونه است؟ این بحثا رو میتونیم عرضه کنیم و از قرآن در واقع پاسخ بگیریم. تو همه این زمینه ها ما خلأ داریم و نیازمند به اون همت های بلند و دل عاشق برای خدمتگذاری به منطق قرآن کریم هستیم. از اینکه شاید وقت کمی برای گفتگو با شما عزیزان باقی مونده عذرخواهی میکنم، تا الان اطاله پیدا کرد. در خدمت شما عزیزان هستم، اگر ابهامی یا سوالی هست پاسخگو باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون و متشکر از شما جناب دکتر عزیز. جناب دکتر سوالات هست، فکر کنم یک یا دو تا سوال در این انتها تایپ شده توسط دوستان، فکر کنم مشاهده میکنه شما، درسته؟
یکی دو تا از این موارد آخر رو بله میتونم.
بله سوالات از همینجا شروع شده. بله خانم رحیمی.
عرض کنم حضورتون که با سپاس از بیانات علمی، سوال بنده درباره روش‌های پژوهش می‌باشد. همین رو می‌فرمایید؟
بله بله بفرمایید.
آیا اخلاق پژوهی قرآن صرفاً بر اساس داده کاوی است یا روش‌های تحلیل کیفی دیگر نیز مورد استفاده است؟ در این مورد لطفاً راهنمایی بفرمایید. ببینید خیلی سوال خوبی کردن خواهرمون، تلنگری بود برای اینکه من عرض بکنم. خیلی از روش‌های جدید کیفی قابل به کارگیری و کاربست هست که متاسفانه هنوز بکر مونده و دست نخورده مونده و به کارگیری نشده. جناب آقای عرض کنم حضور شما مصطفی همدانی، یکی از فضلای خوب حوزه علمی قم، دکتر مصطفی همدانی، یک کتابی رو نوشته، مرحوم آیت الله علی سعادت پرور معروف به پهلوانی تهرانی، یه کتابیشون داره به نام کتاب شرح حدیث سر الاسراء، شرح حدیث معراج سر الاسراء. این سر الاسراء رو در دو جلد مبسوط برای آیت الله سعادت پرور نوشتن. آقای همدانی اومده برخی از روش‌های کیفی رو، بحث روش تحلیل مضمون رو اینجا به صورت خیلی جذاب و جالبی به صورت دقیقی اونجا پیاده کرده و رو گزاره‌های قرآنی و روایه‌شون هم پیاده کرده. همین کار رو مستقیما رو خود قرآن میشه انجام داد. از روش‌های متعدد تحلیل کیفی میشه استفاده کرد، تحلیل گفتمان، تحلیل مضمون، روش‌های داد بنیاد، روش‌های متعدد رو میشه به کار بست و قطعاً محدودیتی نداریم. البته عنایت بکنید خروجی‌های این تحلیل‌ها، خروجی‌های این پژوهش‌ها رو بعداً باید با مورد بازخوانی و مطالعه انتقادی قرار داد. ممکنه همه اینها ما رو با دقت رهنمون نشه به یک به اصطلاح نتایج دقیقی که مد نظر خود قرآن کریمه، اما هر کدومشون یه ظرفیت دارن، از این ظرفیت ها نباید غفلت کرد، در حالی که الان اینها فرو گذاشته شده و بهش پرداخته نمیشه. عزیز دیگه‌مون فرمودن اگر دو مقوله اخلاق شناسی و اخلاق گرایی را تفکیک نماییم، چرا به حوزه اخلاق گرایی کمتر توجه شده است؟ چرا به فرآیند انتقال از مفاهیم به عمل کمتر توجه شده و شکاف میان نظر عمل در حوزه اخلاق نظران مورد بحث است؟ کدام منبع به این مطلب پرداخته شده؟ کدام منابع به این پرداخته شده؟ مثلا چگونه میشه مقوله صبر رو با چه گامهایی میشه در جان انسان کاشت و میوه آن را برداشت کرد؟ این مباحث مباحث تربیت اخلاقیه برادر بزرگوارم، مباحث تربیت اخلاقیه. در کتب تربیتی و کتب معارفی و کتب اهل دل این مباحث کم نیست. من فامیلی شریفتون نمیتونم ببینم، اسم کوشیتون آقا عبدالله عزیز فکر کنم. ببینید تو کتب معارفی ما، مثلا من از معاصرین ارجاع کنم به کتابهای مرحوم آقای علی صفائی حائری، اینساد، تطهیر با جاری قرآن مثلا، خب، و بسیاری از کتابایی که ایشون نوشته. اتفاقا سعی کردن بزرگان ما مثل حضرت امام، مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله مصباح، مثل جناب مرحوم صفائی حائری، که یا مثلا نقطه های آغازین در اخلاق عملی که آیت الله مرحوم آیت الله مهدوی کنی نوشتن، سعی کردم به محضر قرآن برم در کنار روایات و سایر منابع از قرآن کریم استفاده بکنن، چگونگی تحلی به فضائل و چگونگی تخلی از رذائل رو، چگونه ما به اخلاق از اخلاق دانی عبور کنیم، به اخلاق گرایی و اخلاق بگرویم و چگونه اخلاقی بشویم. اینا مباحث تربیت اخلاقیه، مباحث در واقع تهذیب اخلاقیه در خود پروری و دیگر پروری. حقشون به صورت مستوفا ادا نشده، ولی مرحوم مثلا آیت الله استاد محمد شجاعی رضوان الله تعالی علیه از شاگردان علامه طباطبایی در کتاب سجلدی مقالات، کتاب سجلدی مقالات جلد 2 و 3 به همین مباحث پرداخته به صورت جدی. مرحوم مولا نظرعلی طالقانی یه کتابی داره به نام کاشف الاسرار، 2 جلده به همین مباحث پرداخته. مرحوم مولا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف سعی کرده از منظر عرفایی که به محضر قرآن رسیدن نحوه مقابله با آفات نفس و موانع تهذیب و پیشرانهای سلوک و معنوی شدن رو و مهذب شدن رو بیان کنه. اینها برادر عزیزم وجود داره، به یک نظام کامل و گسترده و عمیق هنوز تبدیل نشده و جا داره که باز عمیق‌تر و جدی‌تر بهش پرداخته بشه. سطح انتظار بشر از قرآن در زمینه مدل زیست اخلاقی یکی از پیش‌فرض‌های اثرگذار است. ممکن است تعیین کنید مبانی موجود در این مسئله رو آیا کم توجه علمای گذشته به اخلاق قرآنی ناشی از این پیش‌فرض‌هاشون بوده یا نه ریشه‌های دیگه داشته؟ زمان خب خیلی کمه، من عذرخواهی میکنم نمیتونم، فقط یک کد بیدم خدمتتون. ریشه های دیگه داشته، ریشهش این بوده که برخی بیشتر به عرفان پرداختن، برخی هم بیشتر به مدل دینداری فقهی و این وسط اخلاق مقدار سرش بیکلا مونده بوده و اخیراً توجه علما به اخلاق خوب داره خیلی جدیتر تو این 50 سال اخیر بست پیدا میکنه. و عرض کنم حضورتون، البته اینو عنایت داشته باشید کسایی که وارد مباحث اخلاق عرفانی قرآنی مباحث عرفانی قرآنی شدن و با نگرش عرفانی و رویکرد عرفانی به تفسیر قرآن پرداخته اند، کلیدهای مهمی از مدل اخلاقی رو به دست دادن. یعنی خودشو بیار اسمشو نیار تحت عنوان دیگه به مباحث اخلاق وحیانی پرداختند در پارادایم عرفانی. مشکل پارادایم عرفانی اینه که همه پذیر نیست، قابل توصیه به همگان نیست، ولی بسیار ناب و ژرف و بلنده، بسیار متعالیه. مشکلش اینه که قابل تعمیم برای بسیاری از ضعاف امت نیست. خیلی ها هستن اون سطح رو نمی کشن، کشششون در اون حد نیست و الا نکات ناب عمیقی رو اونجا میشه پیدا کرد. با در نظر گرفتن رویکرد زیست بومی به اخلاق عامه که بستر و جامعه بر اخلاق عامه اثر میگذارد، چه استفاده از اخلاق قرآنی برای اصلاح اخلاق عمومی به ویژه اخلاق اقتصادی فروشندگان و صاحبخانه ها را میتوان اصلاح نمود؟ علی آقای بزرگوار و عزیزم، من عذرخواهی میکنم، این سوالتون خیلی سوال خاص و جزئی خردی است که با توجه به اینکه زمان تمام شده الان امکان پاسخگویی من ندارم. از کتابایی که در مورد اخلاق اقتصادی سعی کردن بنویسن، مقاله آقای دکتر حسینی، سید رضا حسینی، اخلاق اقتصاد کوثری و اقتصاد تکاثری، یک مجلد از نشریه اصرار رو من سردبیری کردم، مقاله سفارش دادم به حجت الاسلام آقای دکتر رضا حسینی که دکترای اقتصاد دارن و ایشون اقتصاد کوثری و اقتصاد تکاثری رو اونجا نوشتن از منظر قرآن و با توجه به مبانی علامه آیت الله جوادی آملی. مثلا اون رو میتونید بهش مراجعه کنید. عنایت فرمودین. کتاب مرحوم طالقانی، کاشف الاسرار مرحوم مولانا ظهرعلی طالقانی، دو جلد کتاب، خیلی کتاب، ایشون اهل دل بوده و کتابش هم خیلی لذت بخش خوندنش. از کم و کاستی که در عرایض من بوده من رو عفو می‌فرمایید و حتما انشالله در این ایام خوب به ویژه لیالی قدر بزرگواری کنید و دعای خیرتون منو فراموش نکنید. من هم به لطف خدا، به عنایت الهی، انشالله شب 21 شب 23 عازم نجف اشرف و کربلای معلا هستم. به شکل عموم و عام همه شما شرکت کنندگان در این مباحثه علمی رو یاد خواهم کرد و دعاگو خواهم بود. خداوند به همه ما توفیقات روزافزون عنایت کنه که قلب و روح و جانمون با معارف ناب قرآنی نورانی تر بشه. و صلی الله علی محمد و آله.
خیلی ممنون و متشکر از شما. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و این مجموعه گذاشتین دوباره، و انشالله که بتونیم در سایر مجموعه ها و انشالله در آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم و از محضرتون بهره ببریم انشالله. جناب دکتر، انشالله در نجف اشرف به صورت خاص از خانم موسوی و آقای ولیزاده خیلی یاد کنین و التماسای خیلی شدید داریم ازتون. در این ایام هم التماسا داریم ازتون. متشکرم از حضورتون. اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم.
خداوند توفیقاتتون رو در خدمت به معارف دین و اسلام عزیز بیش از پیش بکنه. دعاگوی همه عزیزان هستم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خدا نگهدار. از محضر اساتید و پژوهشگران عزیز هم تشکر میکنم. انشالله که موفق و معید باشین در این ایام. همدیگر از دای خیر همدیگر محروم نکنیم. موفق و معید باشید. خدا یار و نگهدارتون. اللهم صل علی